بدعت الحکمه یوم الله 9 دی 93.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 12 بحث راجع به عقول ارضیه در عالم عقل مطرح شده. اصل معرفی عقول ارضیه و تحولات تاریخی و نام‌های متعدد عقول ارضیه و نسبت اونها با افراد مادی که برای هر نوع در عالم ماده هست اشاره بهش شد. در قسمت دوم این فصل وارد ادله و استدلال های اثبات عقول ارضی میشه. 3 استدلال در اینجا طرح شده. حالا این 3 استدلال اگر بنا بود تقریر شیخ اشراق از عقول ارضی پذیرفته بشه، خب طبیعتاً میشد راحت تر این استدلال ها رو به کرسی نشوند و بگیم که مدعا رو اثبات میکنه. این مقدارم تقویت البته میخواست، ولی چون بنا شد که ما تقریر صدر المتعلمین از عقول ارضی رو مطرح بکنیم، طبیعتاً این استدلال ها نمیتونه تقریر صدرا رو، این تصویری که صدرا متعلقین از عقول ارضی داره رو تثبیت بکنه. به همین خاطر خود علامه هم در هر یک از این استدلال هایی که مطرح میشه اشکالاتی رو بهش وارد میکنه و در نهایت هم این ادله رو مکفی برای اثبات عقول ارضی نمیدونه. بنابراین این نکته رو توجه داشته باشید. علامه به این نکته تفتن نداده. اگر تقریر شیخ اشراق مطرح بشه بسیار راحت تر می شود به وسیله این ادله یا با برخی از ترمیم ها و تکمیل ها بحث رو تمام کرد، ولی چون تقریر و تصویر صدر المتعلمین محل بحث قرار گرفته، این استدلال ها واقعیتش همچنان که الله می فرماد مثبتش مثبت عقول ارضی با تصویر صدر المتعلمین نیست. بله؟ این اثر اقوال نه به لحاظ براهین، به لحاظ تصویر نظریه‌ای که قدما راجع به این بحث این صدر المتعلمین ادعا کرده که چونشون گفت و انقیل دیگه، صدر المتعلمین میگه از کلمات قدما کسانی که این بحث رو مطرح کردن بحث فردیت استفاده میشه و شیخ شاه خوب التفات نکرده به کلمات مثلا پیشینیان. میخوام بگم یعنی ادعای صدر المتعلمین ادعای سخت تریست برای اثبات. ممکنه واقعیت امر هم همجوری باشه، ولی اثبات اون مقداری که ایشون گفته سخت تره. اگر یه مقدار فرض کنید پایین تر از این رو قائل بشیم، یعنی بگیم عقول ارضی متناسب با تناسب خیلی شدید و کامل در واقع بین موجود عقلی ارضی با افراد مادی اون نوع لحاظ میشه، این خیلی راحت‌تر قابل اثبات هستش. خیلی 3 استدلال در اینجا طرح شده. استدلال اول و دوم خیلی به هم نزدیکه، یعنی انسان باید تأمل بکنه که تفاوت این دوتا استدلال چیه. حالا ما اینا رو مطرح میکنیم و این عبارتها رو بیشتر تصمیم داریم که صاف بشه. استدلال اول متمرکز شده در ارتباط با موجودات نباتی و گیاهی. این اگه شما انواع متعدد گیاهان رو وقتی مورد ملاحظه قرار بدید، در اونها اشکال، افعال، آثار و کارهای فوق العاده شگفت انگیز مشاهده خواهید کرد. گیاهان متعدد رو میتونید از این جهت مورد دقت قرار بدید. من واقعا اگر توجه بکنیم موقع ایامی که بهار اینها میشه فوق العاده است. بعضی از این گیاهان من تعبیر میکنم در حد شکوهه، یعنی نه در حد. مثلا یه وقتی یه سری نظم هایی است که مثلا میگیم ضرورت، بعد یه خورده جلوتر میایم میگیم که خب خیلی از چیزایی که ضرورت نداشت به لحاظ بقاش که داشته باشه ولی داره. ولی یه وقتی واقعا در حد شکوه، یعنی مثلا بعضی از این گیاهان رو که نگاه میکنی اصلا مثل یه حالت رؤیا مانند به این سبک پرورش پیدا کرده اومده بالا. این اصلا بحث ضرورت های بقا نیست، حتی برخی از مثلا فرض ما تعبیر کنیم مستحباتی مثلا برای اینا باشه، این حرفا نیستش، فوق العاده است. حالا در انواع نباتات وقتی شما نگاه میکنید این چیزها رو مشاهده میکنید، از سوی نمیشود اینها را به جسم خود نبات و حتی قوای نباتی هم نسبت داد. حالا قوای نباتی روشون اینجا اسم برده بلاز این که فی الجمله برای دوستان روشنه، مثلا قوه غازیه، قوه نامیه، قوه مولده. قوه غازیه قوه ایست که تغذیه براهده او هستش، قوه نامیه یا همون منمیه رشد این گیاه براهده او هستش، قوه مولده بحث تولید مثل این گیاه براهده او هستش. ما نمیتونیم این همه شکلها و خطوط و اشکال بسیار شگفت انگیز و آثار و چیزهایی که در پی خودشون دارن نه به جسم نباتی نسبت بدیم که حالت جوهری داره، نه به این قوای غازیه و نامیه و مولده نسبت بدیم، چون این سه تا قوه اعراض اون جوهر نبات هستن و با تغییر و تحولی که در جوهر شکل میگیره اینا متحول میشن. ما نمیتونیم این همه چیزا رو به اینا نسبت بدیم. خب مخصوصا که ما توجه میکنیم جسم نباتی یا همین قوایی رو که برشمردیم اتفاقی کل حکما هستش، اینها آدم شعور هستن، ادراک کلی، شعور و امثال اینا درش نیست. اگر هم کسی یه شعورکی برایش اثبات بکنه اون شعور کافی برای پدید آوردن این همه شگفتی ها نیست، این همه شگفتی ها نیست. پس قطعا ما باید منشأ این شگفتی ها رو در جای دیگر پیدا بکنیم. خب تا اینجاش بد نبوده، ولی منشأ این شگفتی ها رو کجا پیدا بکنیم؟ مثلا بگیم یک عقل مجرد تامی در عالم عقل است، اونم عرضی، اونم فردی از همین نوع هستش که این نوع رو افراد مادی این نوع رو داره سقاط میده، و بدین ترتیب اثبات بکنیم که عقول عرضی در عالم عقل مثلا ما داریم. علامه همین نکته متذکر میشه که مقدمات کافی برای اثبات این نتیجه نیست، چون شما همه اونچه از شگفتی هایی در عالم نباتات مشاهده میکنید میتونید نسبت بدید به عقل فعالی که حکمای مشا میگن. بلکه شما نیاز دارید که یک موجود مجردی که دارای شعور و ادراک قضایی باشه و بتواند مثلا این همه شگفتی ها رو در عالم نباتات ایجاد، به این احتیاج دارید. نمیتونید مطابق این روند حتما طرح دیگری غیر طرح مشا رو تثبیت بکنید، چنانچه طرح مشا هم ثابت نمیشه مثلا، ولی در اصل طرحی که شما میخواید بگید به عنوان عقول ارضی تثبیت نخواهد شد. این استدلال اول، و اینم اشکالی رو که علامه طباطبایی در خصوص این استدلال نخست مطرح میکنه.
مثلا نیاز به عقل فعال رو نمیشه،
نفس نباتی یه چیز شعور نداره. نفس نباتی از عقل، از نفس حیوانیه، اصلا مجرد بودنش محل بحث و گفتگوز غالبا نمیپذیرن که مجرد باشه. یعنی یک صورت نوعی منطبعه در ماده است. کلمه نفس هم در اینجا به کار میبرن به خاطر برخی از ملاحظاته. هیچ مرحله از تجرد، بعضی های مرحله از تجرد براش قائل شدن، هیچ مرحله از تجرد نمیتونی شما براش اثبات بکنید. وقتی نمیشه هیچ مرحله از تجرد اثبات بشه، چجوری موجود این گونه میتواند این همه شگفتی ها پدید بیاورد؟ پس معلوم میشه که این زیر سر چیز دیگه است. اونجا زیر سر چیز دیگه استش، این بلافاصله نمیده تو عقول ارضی، مگه بحث های دیگه ای اینج تطبیق های دیگه ای اینجا صورت بگیره تا ما بتوانیم عقول ارضی تثبیت بکنیم این توجه داشته باشید. حتی این مقدار از بیانی که در اینجا هستش حتی کافی نیستش تقریر شیخ اشراق رو هم تثبیت بکنه، بازم به تتمیم نیاز داره، تا چه رسد به تقریری که صدر و متعلقین مطرح میکنن. و قد احتجو لإثبات ها به وجوه، یعنی مثبتین، زمین برمیاد به مثبتین، مثبتین قول ارضیه ارباب انواع برای اثبات ارباب انواع وجوهی رو ذکر کردن. منها ان القوى النباتیه من الغازیت و نامیت و المولده، که قوای نباتی متشکل از قوه غازیه و نامیه و مولده هسته، ریز قوایی هم در اینجا هستش، مثل خود قوه غازیه چندین قوه زیر پر خودش داره، همجور نامیه همجور مولده اینها. خب قوای نباتی که عبارت است از قوه غازیه که تغذیه براده اوست، نامیه که نمو براده اوست، مولده که تولید مثل براده اوست، قوای نباتی اعراض حالتون فی جسم نبات، اینا اعراضهایی هستن که حلول در جسم نبات دارن، متغیرتون به تغییره با تغییر جسم نبات اینا متغیر میشن، متحللتون به تحلله با تحلیل رفتن اون جسم اینا هم تحلیل میرن، اینا خودشون وابسته به جسم نباتی هن. لیس لها شعورون و ادراکون، این نقطه اصلیه، لیس لها شعورون و ادراکون، اینا شعور و ادراکی هم ندارن، اصلا تجرد ندارن، لیس لها شعورون و ادراکون. فیستهیلو، حالا اینا میتونه اضافه کنه، اگرم شعور و ادراکی هم براشون ثابت بشه، نه اون شعور و ادراکی هستش که بتوان این همه ترکیبهای عجیب و غریب رو به اونها استناد داد، بالاتر از این شعورها برای حیوانات و بالاتر از اون که برای انسان هستش، برای اینکه این شگفتی ها رو پدید بیاره دوچار عجز هستش، تا چه برسه به اینکه مثلا این شعور اندکی که برای نفس نباتی ممکنه برقیات درست کرده باشن بخواد مبدع این همه افعال عجیب باشه. لیس لها شعور و ادراکان فیستهیل ان تکون هی المباد، فیستهیل ان تکون هی المباد الموجدت لحاظه تراکیب، معال استش که اینا مبدأهای به وجود آورنده این تراکیب، لحاظ تراکیب و الافعال المختلفه و الاشکال و تخاطیط الحسنات الجمیله، این ترکیبها، این کارهای مختلف، این شکلها، این خطوط بسیار زیبا و حسن و جمیل باشه. الا ما فیها من نظام دقیق متقن تتحیر فیه العقول و الالباب، تازه فقط همین بحث ظاهری نیستش، اگر فرض کنید که یک گل مصنوعی هم درست بکنن که تا یه حدودی شبیه به این گل طبیعی باشه، همه شگفت زده میشن چقدر قشنگ درست کرده، حالا تا چه برسه که اون چی که اونجا وجود داره بسیار فاصله داره با اون چرا که در این گل مصنوعی هست، اون حیات داره، اون تنفس داره، اون تولید مثل داره، اون تغذیه داره، هزار نظم‌های بسیار شگفت‌انگیز درش وجود داره که عقول و الباب در نزد او متحیر میشن، تتحیر و فیه العقول و الالباب. پس بنابراین فلیس الا ان هناک، بلا فاصله رفتن به این سمت خب یک کمی، یعنی به سمت مدعا رفتن یک کمی سخته. فلیس الا ان هناک جوهرا مجردا عقلیا، پس نیستش مگر اینکه در عالم عقل یک جوهر مجرد عقلی وجود داره که بتوان این همه دقت رو به او استناد داد، تو اینجاش اشکالی نداره، جوهر مجرد عقلی پس اونجا وجود داره که یدبر و امرها، تدبیر میکند امر در واقع این نباتات را، و یهدیها الی غایتها، و او رو هدایت میکند به طرف غایت این نباتات، فتستکملو بذالک، و این نباتات مستکمل میشن به وسیله هدایت و تدبیری که این جوهر عقلی داره. خب این روند حتی اگر بخواد تقریر جناب شیخ اشراق رو هم تثبیت بکنه به تتمیم های نیاز داره، تا چه برسه به اینکه تقریر صدر المتعلقین رو بخواد توضیح بده، به خاطر چی؟ به خاطر همین اشکالی که علامه وارد میکنه، و فیه ان من الجائزه ان ينسب ما نسبوه الى رب النوع الى غیره، چون کاملا جایز و ممکن، یعنی برای عقل این احتمال داره که این احتمال هستش که نسبت پیدا بکنه آنچرا که این آقایون نسبت میدن به رب و نوع این نوع، و بنویسید خصوصا بنابر تقریر صدر المتعلم که میخواد یک فردش بشه، این خیلی سخته. و فیه ان من الجائزه کاملا برای عقل ممکنه که نسبت پیدا بکنه، اونجوری که این آقایون نسبت میدن به رب نو، چی نسبت میدن به رب نو؟ تدبیر افراد مادی این نو، نمیدونم تکمیلشون، استکمالشون، به طرف غایت بردنشون، اینها ان ينسب ما نسبوه الى رب نو الى غیره. عقل کاملا میگه که میشود به غیر رب نو انتصاب داد. مثلا چی؟ مثلا همون طرح حکمت مشایی، فإن افعال کل نوع، این داره توضیح میده اون غیر چی باشه. میگه غیر همین صورت نوعی این نبات هست تحت تدبیر، تحت تدبیر عقل فعال که حکمای مشا میگن. فاعل مباشر صورت نوعیه. میگه شما بحثای دیگری که در فلسفه گفته شده از یاد بردید. فاعل مباشر صورت نوعیه این گیاهه، بله این صورت نوعیه هم تحت تدبیر اون عقل فعال باشه. چه اشکال داره این تصویر کاملا میشود که پذیرفته بشه. میفرمان که و فیه ان من الجائز ان ينسب ما نسبه الى رب نوع الى غیره، فان افعال کل نوع، افعال هر نوعی، مستندتون الى صورت نوعیه، استناد به صورت نوعیش داره. شما بحث صور نوعیه رو دارید، صورت نوعی خاص هر گیاه منشأ تمام اشکال و افعالی هستی که در این گیاه است. بله این صورت نوعی مستقل عمل نمی کنه. و فوقها العقل الاخیر الذی یثبته المشاؤون و یسمونه العقل الفعال. بله فوق این صورت نوعی ها رو بزنید به صورت نوعی، فوق این صورت نوعی عقل اخیر، این عقل آخری هستش که عقل آخری هستش که حکمای مشهور رو اثبات میکنن و نامش رو هم عقل فعال گذاشتن. یعنی این مقدار از بیانی که شما در استدلال اول دارید با طرح مشائی هم میتونه هماهنگ باشه. این استدلال اول. و اما استدلال دوم، استدلال اول خیلی الان استدلال دوم میبینید نزدیک به استدلال اوله، چنانچه نقدش هم کاملا مشابه با نقدی است که در استدلال اول به کار رفته. تنها تفاوتی که ازش اینه که محور بحث تو استدلال اول در نفی شعور و ادراک از چیزایی بودی که در این نباتات موجوده، محور استدلال یعنی بخواد بگه این تراکیب عجیب نمیتونه مستند بشه به اون چرا که در این گیاه موجوده، باید یک عقل و شعور برتر باشه. این تو استدلال اول اینجوریه. اما تو استدلال دوم بحث رو برده به طرف نفی اتفاق، میگه این نظام‌های جاری که در این انواع مادی وجود داره اینا که اتفاقی نیستش، که حتما یه علت حقیقی میخواد. این علت حقیقی رو میخواد بگشونه تا به در واقع عقول ارضیه. خب پس بنابراین استدلال دوم تفاوتی که با استدلال اول داره در همین قسمتی است که الان عرض کردیم. ممکنه که به لحاظ تاریخی هم به این ترتیب این تفاوت بین این دو تا استدلال باشه که استدلال اول منحصر در عقول در انواع نباتی شده ولی استدلال دوم مطلقه همه انواع مادی رو پوشش میده. خب اینا تفاوت جوهری ایجاد نمی‌کنه. اون چی که در استدلال دوم مطرح شد اینی که شما اولا باید انواعی که در عالم ماده مطرح هستش اینا رو مورد تأمل قرار بدید، میبینید نظمی به نحو دائمی و غیر اتفاقی در این انواع مادی جاریه. خب روشن هستش که وقتی یک نظم دائمی در یک جایی باشه علل حقیقی میخواد، اتفاقی نمیتونه این نظمهای دائمی شکل بگیره، علل حقیقی میخواد. خب علل حقیقی این نظم‌های دائمی چیه؟ اگر به خود این اجسام و مزاج‌های موجود در او بخواید مثلا بر فرض مثال نسبت بدید، خب همون بیاناتی که تو استدلال اول مطرح شده میتونه اینجا مطرح بشه. ولی الان داره میگه شما هیچ دلیلی ندارید که این همه نظم‌هایی رو که در این انواع موجود هستش به همین مزاج‌ها و همین صورت‌های نوعی که در اینجا در کنار همین موجودات انواع مادی مطرحش استناد بدید. خب طبیعتاً باید چیکار بکنیم؟ طبیعتاً این رو باید به موجودات برتر انتساب بدیم. موجودات برتری که اینجا مطرح شده چیه؟ همون عقل ارضی هستش که میتواند تدبیر بکند این نوع مادی را. خب علامه شبیه به همون اشکالاتی که به استدلال اول گرفت به استدلال دوم میره با یه تفصیل بیشتر که به نظر اصلا این تفاصیل اصلا لازم نبود، راحت میتونه همه این استدلال ها رو نقد بکنه همین این مقدار باشه. بخونیم اینا و منها استدلال دومی که برای اثبات عقول ارضی مطرح شده اینه ان الانواع الواقعه فی عالمنا هذا، انواع مادی که در این عالم مادی واقع شده علن نظام الجاری فی کل منها، علن نظام الجاری فی کل منها دائما من غیر تبدلن و تغیرن، بر نظمهایی که در هر یک از اینها جاری شده بدون اینکه این نظمهایی تبدل و تغییری بپذیره، مثلا در یک گیاه مطالعه کنید، در یک حیوان مطالعه کنید، در انسان مطالعه بکنید یا هر نوع دیگری رو که مطالعه بکنید، یک نظمی در اونجا جاری داره که همیشگیه، لیست واقعتا بالاتفاق، به نوع اتفاقی شکل نگرفته، چون امری که دائمی یا اکثری باشه این اتفاقی نیستش، وقتی اتفاقی نباشه این علت میخواد. فلها ولنظام حد دائمی المستمر الالان حقیقیه، پس برای خود این انواع مادی و برای نظام دائمی این انواع مادی المستمر که استمرار داره، الدائمی المستمر که دائمی است و استمرار داره، پس برای خود اینها و نظام هاشون باید علل حقیقی باشه، نمیشه به نوع اتفاقی شکل بگیره، عللان حقیقیه. خب علل حقیقی چی میتونه باشه؟ میگه علل حقیقی رو خوب اگر بگردی جز موجودات عقلی مجردی که بتواند تدبیر و امور اونها بکنه چیز دیگری نیستش، و لیست الا جواهر. اینا خودشون شهود کرده بودن اینا تدبیرش میکنن دیگه، توجه کردین؟ اینا که خودش نمیتونه این کارو انجام بده، خب اینا که خودش نمیتونه این کار رو انجام بده، بس باید یه چیزی انجام بده، اون چیزی انجام بده چیه؟ همین عقولی هستش که ما داریم مشاهده میکنیم، همینا هستش دیگه، توجه کرده؟ خب اینجا خیلی مقدمات مطبی وجود داره تا شما به اونجا برسید. و لیست الا جواهر مجرده توجد و هذه الانواع و تعتنی به تدبیر امرها، و نیستش اون علل حقیقیه نیستش مگر جواهر مجرد، جواهر یعنی در واقع جوهرهای عقلی که به تجرد تام در عالم عقل موجودن، الا جواهر مجرده توجد و هذه الانواع، اول این انواع رو به وجود بیاره و تعتنی به تدبیر امرها و اعتنا بکنه به تدبیر امر این انواع، دون ما یتخرسون بهی من نسبت الافائیل و الاثار الى الامزجه، نه اون احتمالاتی که اینها میدن، تخمین هایی که میزنن. خب چی میگن؟ من نسبت الافائیل و الاثار، به این که این افعال و این آثار رو انتساب میدن به مزاج های موجود در همون شیء، الی الامزجه و نحوه ها، یعنی اون صورت های نوعیه که اونجا هستش، مزاج ها، صورت های نوعیه، اینایی که اونجا هستش، من غیر دلیل، هیچ دلیلی برای این کار ندارن، فقط دارن احتمال و گمان رو مطرح میکنن. خب چه جوریه؟ بلکه این است که مثلا ما داریم میگیم بل کل نوع مثال کلی یدبر امره، پس برای هر یک نوعی یک مثال کلی، مثال کلی در مقابل مثال جزئی، مثال جزئی تو کجا وجود داره؟ عالم مثال، مثال کلی در عالم عقل، مثال کلیه در مقابل مثال جزئیه، مثال جزئیه در عالم مثاله، مثال عقلیه در عالم عقل، بل کل نوعن مثال کلی یدبر امره، مثال کلی هستش که تدبیر امرش رو میکنه، و لیس معنا کلیتهی. خب این که شما میگید مثال کلی هستش در عالم عقل، یک مثال کلی وجود داره، منظورتون از کلی چیه؟ یعنی قابل صدق بر کثیرین مد نظرتونه؟ میگه نه، منظور ما از کلی در اینجا این نیست. یک معنای بسیار شایع در ارتباط با مفهوم کلیت که راجع به ارباب انواع به کار میره همون است که دیروز عرض کردیم، یعنی کلی سعی انبساطی، اون چیزی که در اینجا میاد اینجا هم به عنوان کلیت میخواد مطرح بکنه با همون قابل تطبیقه، ولی یه بیان دیگری داره. اون بیان دیگر چیه؟ استواء نسبت اون موجود در مقایسه با همه افراد خارجیش. اون رب و نو، یعنی اون موجود مجرد عقلانی که در عالم عقل هستش، نسبتش با تمام افراد علی‌السویه است. یعنی چی علی‌السویه؟ یعنی اگر با این فرد نسبت داره، با اون فرد نسبت داره، با اون فرد، با همه نسبت داره. مثل چی؟ مثل خورشیدی که میتابد و نسبتش با همه زمینهایی رو که روبروی او هستش مساویه. حالا بالا میخواد باشه، پایین میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، اون استعدادش مساوی، اون یکسان فرض کنید که در واقع نسبت دارد با همگی. مثلا به ظرفیت ها مختلف میشه ولی اون یکسان نسبت دارند. منظور ما از این که میگیم این جوهر مجرد عقلی کلیه، مثال کلیه، یعنی استواء نسبت داره به همه افراد مادی و لیس معنا کلیتهی جواز و صدقهی علا کثیرین. مراد از این که گفتیم مثال کلیه، فکر نکنید منظور کلیت مفهومی که بحث صدق بر کثیرین درش مطرح باشه، نه این نیست، بل انه، چون اصلا بحث ما راجع به موجود خارجی اصلا ذهنی نیست که تا صدق بر کثیرین درش معنا داشته باشه، بل مراد از این کلیت چیه؟ بل انه لتجردهی تستوی نسبته الی جمیع الافراد، بلکه چون موجود مجرد عقلی استش، چون موجود مجرد عقلیه، نسبتش به همه افراد مادی مساویه، مثل خورشیدی که بر همه داره میتابه، بدین شکله. به همین خاطر بهش میگن مثال کلی، یعنی در واقع مثال یک چیز خاص نیست، مثال همه افراده، استواء نسبت به همه داره. این استدلال دوم. اما اشکال این استدلال چیه؟ عرض کردم این مقداری که علامه اینجا پرداخت نیازی به پرداختن نبود واقعیتش. و فیه ان الافعال والآثار المترتبه على كل نوع مستندتون الى صورته النوعیه، افعال و آثاری که مترتب بر هر نوعی از انواع مادی میشه در درجه اول به صورت نوعی خودش استناد داره. یعنی به لحاظ اون چی که در فلسفه مطرح استش، چرا یه دفعه مثلا میگه تو اون موجودات عقلی صورت نوعی هر چیزی هستش این آثار رو شکل میده؟ ولو لا ذلک لم تتحقق نوعیتون لنوعن، اصلا اگر صورت نوعی نباشه هیچ نوعی نوع نمیشه. اگر نوعی نوع شده، یک واقعیت جوهری ممتاز از بقیه چیزها درش شکل گرفته. فالاعراض المختصت و بکل نوعن هی الحجت و علا ان هناك صوره جوهريه هي المبدا الغريب لها. میگه اعراض اختصاصی که در هر یه بحثی رو مطرح کرد، اصلا نیازی به این تفاصیل در اینجا نبود. ببینید ما در اشیاء اعراض دو گونه میبینیم، اعراض عام، مثلا همین در اشیاء مادی اعراض عام که در همه مثلا انواع وجود داره، یه سری اعراض اختصاص دارنده به یک نوع. اون اعراض عام حاکی از جوهر جنسی عامه و اون اعراض خاص حاکی از وجود یک جوهر نوعی خاص در اونجاست. مثلا در انسان شما یک سری از اعراض میبینید که در حیوانات هم هست، در حیوانات هم هست، در او هم هست. پس این نشون میده که یک جوهر جنسی، یک چون هر اعراضی حاکی از یک جوهر دیگه، وقتی اعراض عام وجود داشته باشه این حاکی از یک جوهر عامه، یک جوهر عامی وجود داره، هم در حیوانات دیگر هست هم در انسان هستش. اما یه ویژگی در انسان مشاهده میکنیم که در بقیه گونه های از حیوان مشاهده نمی کنیم. این خبر میداد که در این، چون اعراض اصلا قائم به جوهرن، نمیتونه این اعراض قائم بر همون جوهر عام باشه. چرا؟ چون اگه جوهر عام باشه باید در همه جا باشه، پس معلوم میشه اینجا یک جوهریت خاص شکل گرفته. میگه ما به وسیله مجموعه طیف های اعراضی رو که خود این بحث زیبایی است، ولی اینجا این بحثو فایده نداره و به درد نمیخوره. ما در اشیا اعراض گوناگون میبینیم، اعراض عام حاکی از یک اصلا اعراض حاکی از جوهرن. وقتی اعرضی در جایی، قطعا اینجا یک جوهر هست. اگر اعرض عام باشه پس معلومه اینجا یک جوهر عام وجود داره. یعنی در چند چیز مختلف شما یک اعرض واحد رو ببینید نشون میده یک جوهر واحدی وجود داره در همه، که این نمود رو در همه جا داره. ولی یه ویژگی خاص در یک جا مشاهده میکنید، یه ویژگی خاص رو ملاحظه کردید، اینو نمیتونید به اون جوهر عام نسبت بدید، بلکه باید به چی؟ به جوهر خاص نسبت بدید. البته اینجا مشکلاتی هم وجود دارد ها، و اون مشکلات این هستش که مثلا شما در انسان هم در این که شما اعراض مشترکی بین همه انسان ها میبینید، یک اعراض خاصی در طیفی از انسان ها میبینید که در طیف دیگر نمیبینید. حالا همینجور برید جلوتر، در شخص میبینید که در اشخاص دیگر نمیبینید. آیا در اینجا هم حاکی از یک جوهر خاصه؟ معمولا فلاسفه میگن نه. یعنی اونایی که اصناف درست میکنه یا اشخاص درست میکنن دیگه میگن حاکی از جوهر خاص نیست. خب اینجا یک کشمکش ها و دعواهای ممکنه اتفاق بیفته، ولی اصل این نظریه بر اساس مبانی فلسفی درسته. عرض حاکی از یک جوهره، عرض عام حاکی از یک جوهر عامه، عرض خاص حاکی از یک جوهر خاصه. فل اعراض المختص بكل نوع هي الحجه على ان هناك صوره جوهريه هي المبدا الغريب لها. اعراض اختصاصی به هر نوع خودش دلیل و حجت است بر این که در اونجا، یعنی در اون موجود، یک صورت جوهری، صورت به معنی همون صورت یعنی جوهرها، یعنی منظور صورت یعنی شکل منظور نیست، یک صورت یک حقیقت جوهری هستش که اون مبدا غریب برای اون اعراض مختصه است. مبدا غریب برای اون چون میگه مبدا غریب تو مبدا بعید رو میخواد چی درست کنه؟ عقل عرضی، عقل عرضی اونو میخواد درست بکنه، عقول عرضی میخواد تصویر بکنه دیگه. اون مبدا بعیدشه، این مبدا غریبشه. کما ان الاعراض المشترکه، چنانچه اعراض مشترکه دلیل علی ان هناك موضوعا مشترکه، که در اونجا یک موضوع مشترکی وجود داره. اونجا هم الا ان هناك صورتن جوهریه، صورتون خوندم نه، الا ان هناك اون خبر مقدمه، صورتن جوهریه، موضوعا مشترکن، موضوع مشترک هست. موضوع مشترک یعنی چی؟ موضوع موضوع اعراض ها، که جوهر موضوع اعراضه. این توجه کردی چی شده اصل این استدلال فلسفی؟ این در دل این بحثی خیلی جالب نیست، ما یه بحث جالبی رو پیدا بکنیم. ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورته النوعیه، ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورته النوعیه. اونایی که اومدن در حالت ممکن در تجمع شرکت کردن می عجب سوال کردیم، اومدیم اونجا میشستیم، بهتر بود توجه کردن مثلا بحث. حالا برای کمی جلوتر بحث خوبی داره، مصاحبه برای اینکه خود این بحث هم که الان تازه گفتیم هم داخل پرانتز بحث بسیار جالب و خوبی هست. ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورت اون نوعیه، پس علت فاعلی نظم های جاری در نوع، مثلا در نوع انسان، در نوع حیوان، این نظم های جاری فاعلش چیه؟ فاعل مباشرش چیه؟ هو صورت اون نوعیه. فاعل نظام جاری فاعل مباشرش هو صورت اون نوعیه. خب بله، خود این صورت نوعی هم تحت تدبیر یک فاعل دیگریه. به این ترتیب میخواد ما رو به اون جوهر ارضی، جوهر مجرد ارضی میخواد برسونه. اینجا میفهمد و فاعل صورت نوعیه کما تقدم، یاد شده فاعل صورت نوعیه چنانچه قبلا هم گذشت، جوهران مجردان یفیزها علی المادت المستعده. میخواد آرام آرام اون جوهر مجرد عقلانی رو تثبیت بکنه. یه جوهر مجردی هستش که افاضه میکند، افاضه میکند این صورت نوعیه را برای این ماده مستعده، برای این ماده. ولی علامه در ادامه میفرماد شما هیچ دلیل ندارید که اون جوهر مجرد عقلی که علت این صورت نوعیه هستش برای این ماده‌ای که استعدادش رو داره، اون حتما باید یک عقل عرضی باشه. ممکن یکی از اون عقول طولی باشه، اصلا ممکن همون همون تصویری که مشا داره عقل طولی آخر ممکنه باشه به خاطر جهات متعددی که درش هست. و فاعل صورت نوعیه کما تقدم جوهران مجردان یفیزها علی المادت المستعده. یه بحثی اینجا مطرح کرده، چی باعث میشه که این صور نوعیه متعدد بشن؟ چرا این رو مطرح کرده؟ چون ممکنه مستدل بیاد بگه که درسته تا اینجا خوب پیش اومدید، و اون هستش که فاعل مباشر همه این نظام موجود در این نوع صورت نوعیش هست. اما صورت نوعی فاعلش چیه؟ فاعلش گفتی جوهر عقلی، تا اینجا خوب پیش اومدید، ولی شما نگاه بکنید این صور نوعی متعدد و متکثره. وقتی این صور نوعی متعدد و متکثر هستش، خب قطعا باید چی باشه؟ اون چرا که در عقل مجرد است هم چی باشه؟ متعدد باشه. اینجا بستر خوبی بوده، یعنی میشد یک تطمیم های انجام داد که نظریه مسل رو تا حدودی تصویر کرد، تا حدودی تصویر کرد. خب ممکنه کسی این حرف رو بزنه که مثلا این اختلافی که به حسب صورت نوعی وجود داره، این اختلاف ما رو میکشونه که اون جوهر نوعی فاعل نباید یکی باشه، باید متکثر باشه، باید متکثر باشه. الان علامه در اینجا میفرماد که علتی که این صورت نوعی مختلف شده برمیگرده به قابل و ماده مستعده. این ماده مستعده چون استعدادهای مختلف داشت، صور نوعی متکثر و متعدد پذیرفته. این ضرورت نداشته، چون علامه در ادامه میتونست بذاره به جهات متکثر در عقل فعال، یعنی هم از این طرف استعدادها مختلفه، هم از اون طرف هم جهات متکثر در عقل فعال قابل تصویره. اینا میتوانست منشأ شکلگیری صور نوعی متعدد باشه. اینجا یک در واقع رخنه‌ای وجود داره که از این راه میشود رفت به طرف اینکه دست کم حرف جناب شیخ اشراق رو تثبیت کرد. حالا میفرماد فتختلف، این فتختلف رو برای چی گفته؟ این نکته توش هست. فتختلف الصور، خب اگه اینجوری که یک جوهر مجرد عقلی هستش که داره این صورت نوعیه رو پدید میاره، خب این صورت نوعیه باید واحد باشه، چرا مختلف شده؟ اشکال جواب این دفعه دخل مقدره. فتختلف الصور به اختلاف الاستعدادات. ما نگفتیم بر ماده مستعده افاضه میشه، خب ماده مستعده میتونه مختلف باشه چون استعدادها مختلف بوده، لذا صور متعدد شده. نیازی نبود الان اینکه، چون ممکنه انسان اشکال بکنه که این اختلافا فقط زیر سر استعدادهای مختلف نیست، باز زیر سر فاعل هم باشه. زیر سر فاعل چجوری هست؟ به خاطر اختلاف جهاتی که در عقل فعال هست میتونیم اینجوری بگیم. خب پس بنابراین فاعل نظام جاری در نوع صورت نوعی است و فاعل صورت نوعی هم یک عقل مفارق در عالم عقل. اختلاف این صور نوعی هم که زیر سر اختلاف استعدادها هست. اما حالا آیا اون جوهر مجرد عقلی متعدد باید باشه، عرضی باید باشه یا نه همون عقل فعال کافیه؟ این استدلال نمیتواند چیزی رو اثبات بکنه. و اما ان هذا الجوهر المجرد عقل عرضی یخص نوعا و یوجده، عقل یخص نوعا و یوجده و یدبر امره، او انه جوهر عقلی من العقول طولیه الیه ینتهی امر عامت الانواع فلیست تکفیفی اثباتی حاضر الحجه. اما اینکه این جوهر مجرد که فاعل صورت نوعی هستش یک عقل عرضی باشه، یعنی در عرض عقول دیگر که اختصاص به این نوع داشته باشه و ایجاد بکند این نوع را و تدبیر بکند امر این نوع را، که این نظریه که شیخ شاه و ملا صدرا، او انهو یا اینکه نه اون جوهر مجرد جوهر عقلی باشه از عقول طولی الیه ینتهی امر که به او منتهی بشه بعد امر همه انواع. این همون تصویری که مشام میکنه که عقل فعال، عقل فعال عقلیه که امور همه انواع مادی به او منتهی میشه. این ینتهی نگید عقول طولی به او منتهی میشه، کارهای انواع مادی به او منتهی میشه. درسته گفتیم که مثلا فرض کنید که ممکنه خیلی بحث جدی نباشه، اما معنیش این نیستش که مثلا دوستان به خیالاتی فرو برند و یا مثلا خوابشون ببره یا امثال اینا، اونا منظور این نبود البته. خیلی خوب، او انه جوهر عقلی من العقول طولیه الیه ینتهی امر عامت الانواع فلیس تکفیفی اثباته هذه الحجه. پس این استدلال کفایت برای اثبات جوهر عقلی ارضی نمیکنه. اثباتی به چی برمیاده؟ میتونید هر دو تا بزنید، نه جوهر عقل، یعنی هیچ یک از این دو تا رو ثابت نمیکنه، هر دو تا احتمالش هست، یا بزنید همون اصل بحث جوهر عقلی ارضی رو اثبات نمیکنه. و منها سومین استدلالی که وجود داره که در وقت اضافه باید مطرح بکنیم، این استدلال سوم تا حدودی جای توجه داره ولی نه با این تقریری که در اینجا باز اومده، ولی یه مقدار قوتش از استدلال قبلی بیشتر است و اونم اثبات عقول عرضی است با استفاده قاعده امکان اشرف. با استفاده از قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اشرف یه اسمه ها، یعنی شما باید ببینید چه مجموعه ای از مباحث فلسفی در اطرافش هست تا این قاعده بخواد پیاده بشه. توجه کردید خصوصا قاعده امکان اشرف تو دستگاه شیخ اشراق راه افتاده و بعد در صدرا قبول کرده، این در نظام تشکیکی با جریان پیدا بکنه. قاعده امکان اشرف اگر بنا بود حرف جناب شیخ اشراق رو ثابت بکنه تقریبا میتوانست این کار رو بکنه، ولی اشکال علامه این است که این استدلال به استفاده از این قاعده امکان اشرف نمیتواند تقریر صدرالمتعلهین رو اثبات بکنه و بیانشون هم بیان درستی است. حالا ما اصل استدلال رو مطرح بکنیم در این چند دقیقه وقتی که مونده، ما اصل استدلال رو پیاده بکنیم تا رسیم به اشکال علامه. بیانشون چیه؟ بیانشون اینه، ما تصویرمون چی بود؟ تصویرمون بود که یک فرد مادی داریم، یک فرد مجرد عقلانی مثلا در باب انسان، ما سوال میکنیم هر دو تا ممکن هستن یا نیستن؟ هر دو ممکنن. آیا فرد مجرد عقلانی اشرف از فرد مادی نیستش؟ قطعا اشرف از او هست، شرافتش بیشتره. خب قاعده امکان اشرف این میگه که اگر شما اون متصور نازلتر رو دارید، قطعا متصور کاملتر رو هم باید پیش از اون داشته باشید. این اصل استدلاله. حالا تا برسیم به بیان جناب علامه و منها و منها از استدلالا که استدلال سوم باشه اینه، دو تا مقدمه داره. یک الاحتجاج علا و منها الاحتجاج علا اثبات ها، این عقول ارضی به قاعدت امکان الاشرف، به اسبب قاعده امکان اشرف. فان قاعده امکان اشرف داره توضیح میده، فان الممکن الاخص اذا وجد، وقتی ممکنه پایینتر پستر اخص با صاد میبینی خواستر منظور نیست، فان الممکن الاخص یعنی پایینتر اذا وجد، وقتی ما داشته باشیم وجب ان یوجد الممکن الاشرف قبله، پس قطعا ممکنه برتر از او موجود شده. دائره بحث تشکیل بدون اینکه ما بخوایم فردیت رو درست بکنیم کاملا درسته. این مبتنی بر همون استعاله تفرقه و تجافیه. شما وقتی که مرتبه پایین‌تر رو دارید قطعا مرتبتون تفرقه نمیتونه باشه که، قطعا مرتبه بالاتر رو هم خواهید داشت، قطعا مرتبه بالاتر از رو خواهید داشت، قطعا مرتبه تا اینجاش اشکال نداره، خوبه. اما اینکه بخواید بگید مرتبه بالاتر و مرتبه پایین‌تر هر دو تا فرد هستن برای ماهیت نوعی واحد، این رو نمیتونه اثبات بکنه. ولی الان مستدل میخواد اینو اثبات بکنه. اینو بخونیم اینجا، فان الممکن الاخص اذا وجد وجب ان يوجد الممکن الاشرف قبلا و هي قاعده مبرهن علیها. شما میخواید در چی اشکال بکنید؟ و هي قاعده مبرهن علیها، قاعده است که برهان برش اقامه شده. این یک مقدمه. دوم و لا ريب في ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل، و اول میگن که برید متأهل بشید، متأهل سر آخر میگن انسان مجرد بالاتره. فرید میدن انسان رو. حالا میگه که ایمان میفرماد که ولا ریب فی ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانی مثلا اشرف و وجودن من الانسان المادی، که میره دنبال پول و اینا میگرده که چجوری باید خانواده رو اداره کنه. توجه کردید؟ میگه که هیچ تردیدی نیست که انسان مجرد عقلانی که بالفعل است در همه کمالات انسانی، این مثلا الله هر نوع دیگه رو میخواد شما مثال بزنید، این به لحاظ وجودی شریفتر است از انسان مادی که مادون او به لحاظ رتبه باید در نظر گرفته بشه. الذی هو بالقوه فی معظم کمالات، بالقوه در معظم کمالاتش و به تدریج باید از قوه به فعلیت بره. فوجود الانسان المادی الذی فی هذا العالم، درست حواستون هست؟ اگه خواب باشید در بیدار باشید همینو می‌نویسید، میگید مجرد یعنی زن نداره، مادی زن داره، بعدن یه جایی همینو میگید ما گرفتاری درست میکنید. درست کردید؟ فوجود الانسان المادی الذی فی هذا العالم. خب از یک سو ما قاعده امکان اشرف داریم، یک. دو، از سوی دیگر میدونیم که فرد مجرد عقلانیش بالاتر از فرد مادیه. از سوی سوم ما فرد مادی داریم، پس معلوم میشه که فرد مجرد هم باید داشته باشیم. تا وجود الانسان المادی الذی فی هذا العالم دلیل علی وجود مثاله العقلی، دلیل بر وجود مثال عقلیش است، الذی هو رب نوعه، که او رب نوعه این انسانه. خب این اصل استدلال سوم، تا برسیم به اشکالی رو که در این استدلال سوم مطرح شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
فردان تو نظر اشراق اینجوریه که همین میان بعد خط آخری که بیداره
تصریح نداره توضیحی در اینجا، ولی چون بحث اینشون تشکیل رو قبول کرده هیچ نکته نگفته. برخی از تصاویری هم که گفته نشون میده باید بالاتر هم عقولی باشن،
یعنی هرمی در نظر میگیره،
تصریحی نداره. توجه کردی؟ نقطه مثلا باید از بحثش یه حدسایی بزنی.
کسی اینجوری بس نمیگه که، یعنی بیاد بجید از دیگه پایینه
مشا میگه، نه مشا اینجوری میگه، ولی دیگه عقول تصویر نمیگه،
عقول کسی اینجوری واسه نه
میشه دست اینجوری میشه در اثبات این کلیم تو مجردات هم چه که ممکن است واجب دیدن میشه و دیگه اونم عقلا که محال نیست ممکنه اون به همین عقول چی آدم این استاله حالا اون کلی اینا چون ممکنه دست باید موجود باشه.
یعنی هر چیزی که در عقل امکان ذاتی داشته باشه
قابلیت هم داره و کمال هم به اثبات
درسته بگم هر چیزی که شگرف و مثلا عجیب و اینا بسپار عقله. حالا اینجا باید اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم آقا این نبات خودش زورش نمیزه، چیز عجیبی هم هست بسپار عقل. خالا پشت کاره مثلا یه چیز که آدم مثال باشه
چیزی مثال چیه؟ مثال که باز عجیب تره که
اصلا شاید اصلا به نظر ما عجیب شگرفی هست، چون ما علتش نیستیم، در طول ما نیست، ما نگاش میکنیم چیز عجیبیه.
نه شگفتی رو ما داریم خیال میکنیم.
آفرین
حاجم الان بلن بحثی نکنیم.
آفرین شما این حرف من یه چیز شگفتنگیز خوبی بوده بس که من نیست فهمیده چیز گفتی آفرین چیز گفتی آفرین
حاجم بلن بحثی زیر سر افعال همین رو بپرسیم، اصلا که زیر سر افعال خاص میبینیم، افعال بعد زیر سر یکی دیگه باشه، زیر سر خود این نیست رو به حرفشون هم
بیاره دیگه. چیزایی که میبینیم که نمیتونیم به خود این ماده نسبت بدیم،
نفس میکنه دیگه نهایتا.
نه دیگه چرا؟
اول نه 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 نه
نفسی نفس اون صورت طبیعیه.
کسی بگه منکر از اینکه منکر علت نمیشه.
نه وقتی ما وقتی رفتیم در علت، این علت باید کجا تصویر بشه؟
خب حالا یه حالی مصادره به معنی
نه در عالم عقل دیگه، درسته؟ همین باید بدید اونجا دیگه. مقادی الواحد که نمیذاره که شما مستقیم به خدا
نسبت بدید. نه میاد مثال بعد مثال میاد.
حالا بیاید تو عقل. تو جهت تو عقل. تو عقل اومدید ما باید چیکار کنیم؟ بگیم یک عقل همه اینا رو انجام بده یا عقول ارضی؟
نمیدونم.
عقول ارضی آیا باید فرقی از همون نوع مادی باشن یا نه همین عقل ارضی که متناسب با وجود چی؟
فقط نمی‌دونم دلیل می‌خواد دیگه.
می‌خوام بگم این ادله کافی نیست. ولی تو اینجاش قبول کردی تو به عقل باید برسه.
اینکه
فرضیه به اعتبار نظر
آخریام سومیام چه فرقش با اون دو تا قبل؟
سومی
امکان 18
باید پخته
بشه. اونجا چه فهمید که صدرا تمام عالم عقل رو حریم الهی حساب کرد. یه بحث دیروز گفتیم که اگه ما کل عالم عقل رو به صورت یک جوهر واحد بگیریم،
آره این
به اون ارتباط داره دیروز.
این خیلی بحث میشه، اینه
یعنی میتونه تشکیف حل کنه اصلا این چیزها رو تو ذات بسیط الهی.
ولی نکته های یعنی یک دستگاه تقریبا با یک نگاه دیگه پیش میاد. مثلا یک جوهر مادی هم بگیم یک جوهره با تکثرهایی که در درونش هست، جوهر مثالی هم یک جوهره با تکثرهایی که در درونش هست، یک واحد به هم پیوسته اصلا تا برسیم به حقایق اندماجی در مقام ذات پروردگار.
جوهر مادی
که یک تصویر خوبیه ها، یعنی مثلا اینجا دیگه باید عکس رو بکشم خارج از درس ها درس حرامی این کار بکنم
صرفه خیال ما چیز جواب
نمیده. یه تصویر اینه که ما اینجوری تصویر کنیم، مثلا بزرگتر نباشم استوانه این تصویر کنیم، مثلا عالم، مثلا عالم اله، عالم چی؟ عالم عقل، عالم مثال
هفت چی هست از آن؟
عالم چی؟ عالم ماده
همین
سیاسی بازی های حاضر میشه. درسته؟ یعنی ما به این صفت تصمیه بکنیم. درسته ما میتونیم از منظرهای دیگه مثل اینجوری تصمیه بکنیم، یا میتونیم چی اینجوری تصمیه بکنیم. مثلا از جهت مثلا اگر از جهت ضعف وجودی بگیریم عالم ماده اینه قوت رادیکالی شدیم، از جهت وحدت تصمیه نگاه بکنیم چی میشه؟ بدین ترتیب میشه. ولی یک موقع مرجعه هایی داری که تصویر اینگونه باشه، یعنی مثلا یعنی اصلا این همه چیزی که اینجا توش اندماجه همین ها میاد اینجا
میکسرد ارزی نداره؟
نه اصلا متعدد نه، یک جوهر واحد حساب کنیم. حالا معرق همون یک موجوده، یک موجوده، اینم یک موجوده، یک موجود، اینم یک موجوده.
بعد این هم خلق اول میشه.
بله
این موجود هم خلق اول هم میشه،
همین میشه. خود عالم عقل یک واحد حساب بشه راجع به همه یک خطرات. چرا قوه و ضعف داره؟ ولی من اینجا نخواستم قوه و ضعف بشه نشون بدم، فقط میخوام اینجا نشون بدم که یک موجود، یک موجود، یک موجود اینجوری. فقط داره چیکار میکنه؟ فقط داره این اندماج هاش هی باز.
کلا 4 تا موجود داریم تو عالم،
مثلا 4 تا موجود داریم.
ولی
بله قوه و ضعف داره. اینجا چی میشه؟ اینجا چی شده؟ مثلا اینجا کسرات مندمج وحدت شدیده، اینجا رنگ وحدت هم میشه، هی کسرات داره، هیچ خودشون بازتر
دیگه،
کسرات عیدی بازتر،
خب من عیدی بازتر
خودش چی میشه؟
آزو اینجا تو عالم
دموزشو حفظ
کنه، اینجا خیلی قشنگ این دموز برای عالم اعلام معنی داره دیگه،
آره کاملا میشه گفتش که یکی،
آره یعنی در واقع تو اینجا متن
اندماج با هم اول اونجا نقطه دیگه رسمه آره. اندماج بیشتر
میشه وقتی میخوان تصویر اندماج رو بکنیم باید اینجوری تصویر بکنیم، توجه کرده اینجوری، ولی یک نقطه دیگه بیدن این همه یک موجود حساب بکنیم در درون خودش تکثرهای که ما مال مباینت میبینیم مشاهده بکنیم، یعنی ماها در اینجا اینجوری هستیم، در اونجا اندماجی و اطلاقی هستیم، تو نقطه هستیم ما همه اونجا تو یک نقطه هستیم، ولی بعد اینجا باز میشه،
اینجا یه نحوه اندماج داره
کجا؟
اینجا شده یه
نه بعد اندماج دیگه نیست، این بعد اندماج نیست،
این نیست یکی دیگه، ولی بازتره، ولی
بالاخره از این نسبی به این بعد اندماج داره نسبت به این، این مثل به اون مفصل تره،
همین آخری هم خودش اندماجی داره که وحدت شده دیگه، یعنی بس ما
میگیم یه عالم دیگه، نگیرید تعلیق حقیقیه ایتب. مثلا من با شما ارتباط دارم، واقعا توجه کردید ارتباط تکوینی وجودی دارم،
چی میشه به این
یه چی همین بخاطر اینکه مرکب حقیقیه، یعنی واقعا این خیلی مدافع هم داره، یعنی مثلا موجودات مادی یک ترکیب اعتباری نداره، همه جدا 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 از هم دیگه باشن، این هوا این اجسام این همه در یک تألیف حقیقی و شیء واحد هم
هر کدوم یه دونه داشته باشیم خیلی قشنگ
خلاف وجدان میشه
بندر چی؟ هر کدوم یه دونه اینطوری بیاد بالا
نه مثلا در شما الان در شما سلول ها خودشون حیات دارن مثلا تراجع کرده یک کرم های چیزی همون باشن باشن که اونا خودشون مثلا زندگی دارن کذا مثلا داستانی دارن خودشون تراجع کرده ما در فضای کلی میگیم ما یک موجود هستیم، یه چنین حالتی مثلا
یا عرفا چه شکلی
داد جوهر